أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سیما بقیت الله. عرض تسلیت و تعزیت ما در ایام شهادت رئیس مذهب تشیع امام جعفر صادق علیه السلام به محضر ولی نعمت ما حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا عنایت می‌فرمایی. صلواتی بر محمد و آل محمد. مکتب امام صادق علیه السلام می‌بینیم که جنبه‌های مختلفی رو می‌شود از او برداشت کرد و به تک تک موضوعات اون پرداخت. اگر در یک قاعده کلی بخوایم ترسیمی از مکتب امام صادق داشته باشیم، میبینیم که این امام بزرگوار در چند گام انسان رو در مسیر رشد و تکامل هدایت و رهنمون کردن. اول اینکه رابطه بین انسان و خدا رو تصریح کردن و در عین حال کمک به رشد او کردند. دوم، رابطه انسان با سایر انسان‌ها رو می‌بینیم که در کلمات نورانی این امام بزرگوار و سیده عملی اون حضرت به وفور می‌شود یافت. و سوم، رابطه انسان با خودش رو اصلاح کردند و کمک کردند. من امروز اگر اجازه بفرمایید میخوام از یک منظر در این حوصله زمانی که وجود داره به موضوع اشاره بکنم و مطالبی رو در حوزه خانواده و تربیت که شاید به نوعی یکی از بزرگترین پرچمداران مکتب دینی و تشیع این امام بزرگوارند عرض بکنم. در تربیت میگن دو عامل بسیار مهم وجود دارد. یک عامل، عامل وراثت است. بالاخره انسان اصل و ریشه و اساسش از کجا نشأت گرفته و تو اسلام هم خیلی تأکید میکنن. مثلا به جوانان میگن وقتی میخواید ازدواج بکنید از خضراء و دمن بپرهیزید. یعنی دختر زیبارویی که میبینید که خواستگاهش فراسیب بوده، تشبیه میکنه حضرت به گلی که، گل زیبایی که روی مزبله رویده. یعنی چطور آدم در یک محل انباشت زباله بره ببینه اون وسط مثلا یه گلی هم بیرون اومده، خیلی به سمتش نمیره، میگه این بالاخره خواستگاهش این کثافات و بالاخره آشغالا و چیزهای مختلف بوده و من نرید سراغش. یعنی دختری که خضرا و دمنه، خودش زیبا روه ولی خواستگاهش خواستگاه خوبی نیست، پدر، مادر، اصل، ریشه خوب نیست. ما هم به تجربه خیلی این رو داریم، تو مشاوره ها میبینیم. ببینیم جوان مثلا چهره دختری رو دیده، به دلش نشسته، میره به سمتش، بعد میدونه خانواده مثلا پدر مشکل داره، مادر مشکل داره، خانواده پرآسیبی، دختر طلاق و آسیبهای دیگه. میگه نه، من میتونم مدیریت کنم، من بالاخره علاقه دارم. میره به یه سال و دو سال و پنج سال نرسیده، این فرشته‌ای که تو گل گیر میکنه گیر میکنه، نمیتونه دیگه، مجبور بزنه بیرون، از ریل خارج بشه، قطار پیاده شه. ببینید اصل و اساس رو خیلی بیان میکنه. یا مثلا در روایت داریم فرمودن وقتی میخواین همسری اختیار بکنین، ببینین این میتواند والد مناسبی برای فرزندتون باشه یا نه. این اون اساسه، ببینین چطوره. عامل دوم، خدا رحمت بکنه، مرحوم آقای فلسفی خیلی بر او تأکید میکرد، مهم عامل محیطی است، یعنی وراثت و محیط. من درباره محیط یه نکته‌ای بگم، شاید از این منظر کمتر بهش پرداخته شده. ببین محیط خیلی قدرتمنده. حالا میگیم محیط به معنای لزوماً طول و عرض و ارتفاع نیست، حجمی باشه، نمیدونم منطقه جغرافیایی باشه، نه، یه مجموعه عواملیه. انقدر قدرتش بالاست حتی بر وراثت میتونه غلبه بکند. یعنی چی؟ یعنی شما این خواستگاه خیلی خواستگاه خوبی پاکی، ولی محیط بعدش آلوده است، اثر میگذاره. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. پیغمبر اولوالعزم الهی نوح فرزندی داره، با رفقای بد میشینه، میدونه اصلا بر اون وراثت غلبه میکنه، اون محیط آلوده مسیرش رو تغییر میده. امام زمان روحی و ارواح العالمین علی مقدم الفدا عمویی دارن معروف به جعفر کذابه. میدونه حتی میخواست وراث امامت رو از امام زمان قصد بکنه. یعنی وقتی امام حسن عسکری از دنیا رفت، چون میگن یکی از نشانهای امامت اینه که امام بعدی بر امام قبلی نماز میخواند، این آمد بر امام حسن عسکری نماز بخونه، یعنی امامت رو میخواست قصد کنه، که وجود مبارک حضرت ولیعصر از سرداب مبارک در غیبت صغرا بودن، به نوعی در فرداها نبودن. حضرت آمد بیرون، عموشون رو کنار زد و خودشون به نماز ایستاد. حالا این جعفر کذاب شرابم میخورده، در حالی که میبینید با امام حسن عسکری از پدر و مادر یکیان، یعنی خواستگاه خواستگاه خیلی عالی است. ولی وقتی زندگی نامه جعفر کذاب رو میخونه، او هم میبینید که درگیر محیط‌های آلوده شده بوده، یعنی وراثت رو تغییر. همین الان هم ما میبینیم، مثلا میبینید یک جوانی پدر مادر خیلی خوب نمازخون با حیا با حجاب متدین، ولی این جوان گیر یک محیط آلوده میفته، تغییر توش ایجاد میشه. حالا اونی که بنده میخوام عرض بکنم امروز اینه که ما امروز محیط ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم و میگیم جفتش میتوانه حتی بر وراثت غلبه بکند. البته بعد این از اون ورشم بگم ها، گاهی قد ممکنه اصل و اساس هم خوب نباشه، محیط خوب باشه، فرد رو تغییر میده. مثلا ما افرادی داریم که مثلا ولد و زنا بودن، یعنی میبینی اینجوری انسانهای خوبی شدن، ولی خب در آموزهای دینی یک محدودیت های وجود داره. مثلا میگن یکی از شروط مرجعیت این است که اون ولادت هم پاک باشه، ولی به جاهایی میرسن، به مقاماتی حتی میرسن. یعنی میخوام میگم اثر محیط مثبت و منفی قدرتمنده، ولی محیط ها برخیش حقیقی برخیش مجازی. اما اونی که امروز میخواییم عرض بکنیم اینه، متاسفانه ما در یک دوره ای از تاریخ داریم زندگی میکنیم، یک نظام سلطهی بر جهان حاکم شده. نظام سلطه هم یکی از کارکرداش اینه، کارکرد ضد تربیتیه، یعنی نظام سلطه تربیتی میخواد چیکار کنه؟ افکارش، اعتقاداتش، باورهای خودش رو در میان مخاطبینش جا بندازه. مثلا شما ببینید صهیونیست‌ها، یه موقعی برید مطالعه بکنید، دنبال تشکیل یک آرمان شهر جنسی هن، خیلی هم روی این کار میکنن. میگه آقا چرا؟ میگه شما اگر مخاطبتون رو، جامعه هدفتون رو درگیر غرایزش بکنید، میتونید روی سلطه پیدا کنید. آندلوس رو داشتیم دیگه، آندلوس به می کشور اسلامی، چی شد که از پهنه جغرافیای اسلامی حذفش کردن؟ محیط رو آلوده کردن، یعنی آمدن زنان فاحشه رو به نوعی گسیل داشتن، مشروبات الکلی رو هم به فراوانی در دسترس قرار دادن، محیط آلوده شد، از دسترس خارج شد، از جغرافیای اسلامی خارج شد اندلس. یعنی ببینید محیط نظام سلطه این کار رو میکنه. اما اون چیزی که مربوط به ماست در این جلسه میخوام اشاره‌ای داشته باشم. یکی از کارهایی که اینا دارن میکنن برای سلطه بر محیط ها و تغییر روی کرده اعتقادی و باورهای تربیتی اینه که اون جایگاه مراجع تربیتی رو میارن پایین. ما 4 گروه مرجع تربیتی در بالاخره پیرامونمون داریم. من یک رو میگم، شما ببینید آیا همین کار داره میشه یا نمیشه. ببینید یه مرجع تربیتی خانواده است. خانواده خیلی مؤثره. نسبت به خانواده دارن چیکار میکنن؟ خانواده رو در حد یک تأمین کننده زیستی پایین میارن. یعنی آی پدر صبح تا شب بودو یه لقمه نون بذار سر سفره در حد یه آبروانک. مادر از صبح تا شب بودو بودو کن، بشور بساب بپز، بچه تو ترگل مرگلش کن. یه چند وقت پیش بود در تهران بودم، یه پدری آمد گفت آقا من یه نوجوانی دارم بعد اخلاق لجباز حرف گوش نمیکنه. حالا اینا زیاد مطرح میشه. جمله دوم این پدر خیلی من رو متاثر کرد. چی گفت؟ گفت آقا مادرش هم تو خونه خوبه یه سرویس میده ها. یعنی مادر رو داریم در حد یه گارسون میبینیم در خونه. بعد چه اتفاقی میفته؟ این پدر و مادر این بچه رو ترگل مرگلش میکنن، زیستش رو مهیا میکنن، حالا که تازه آماده شد رهاش میکنن. کی اون وقت داره روش اثر میگذاره؟ محیط پیرامونی، دوستاش، رسانه. مثلا امروز 2-3 پیش در جمع کردن ببخشید در حرم متعرضت معصومه میگفتم بودم، الان ما اصلا بچه های ما مثلا این نوجوان و جوان تا حالا 2-3 جمونگ رو دوره کرده، سریال جمونگ. یعنی پای مکتب جمونگ نشسته و بزرگ شده. حالا به قول ما طلبا و مسئلتون اینقدری که چهره به چهره با جمونگ ارتباط برقرار کرده، با باباش هم ارتباط برقرار کرده، میبینیم نه. بعد چی میشه؟ این دختر جوان و نوجوان ما درگیر سریال های کره‌ای میشه، خروجیش هم میشه چی؟ علاقمندی مثلا به گروه های BTS. بعد میبینه ایداده بیداد دنبال روی از اونا میکنه. محیط دیگه داره تغییرش میده. ما هم در حد تأمین کننده. الان مثلا تو خونه ها میبینیم مادر مثلا دغدغش چیه؟ مثلا شب عید میشه لباس خودش رو مثلا بچه هاش رو ست بکنه. گاهی اوقات ما با بارم که بازی میدم مثلا آقا حالا ما ایرنگی خریدیم تا هم پیرنت ایرنگی بخن. مثلا یه مهمونی میرن اینگاه گروه سرود دارن میرن. یعنی دغدغه در همین حد. بعد میگی برای تربیت، برای محیط آیا واقعا وقت میگذاریم؟ ما دوستی داریم در اصفهان، ایام ماه محرم سال گذشته و تابستان من رفتم اونجا، ایشون یه تجارتی هم داره. میگه آقا ما اخیراً یه مزرعه پرورش شترمرغ هم راه اندازی کردیم، میخواییم بریم ببینیم. بعدمون نمیاد، یه جمعه صبحی قرار شد بریم 70-80 کیلومتر بیرون شهر بود. همین که تو راه برای من توضیح میدادیشون چه کارهایی کردیم، چه جوری مزرعه رو راه اندازی کردیم، یه برشش رو میخوام بهتون بگم. یه جایی صحبتش که ما اینجا رو که میخواستیم راه اندازی کنیم، یکی از اخویامونم از اساتید هیئت دانشگاه خیلی کمکمون کرد، دوتایی اینجا رو راه اندازی کرد، میشناسم من اخویشون رو هم. خوش اما هین راه اندازی و قبل از راه اندازی حدود 20,000 صفحه مقاله و کتاب خوندیم برای پرورش، تربیت نه، پرورش شترمرغ که بتونیم اینجا راه بندازیم شترمرغ تر خوش کن، جوجه کشی بکنیم، چیکار بکنیم. حالا شترمرغ هم میگن خیلی پرنده ترسویه، غیر از اون قد و قواره‌اش. چون مثلا میگه کوریدور حرکت هواپیما روی مزرعه ما بود، بوی مدت ما میدیم اینا سکته میکنن میمیرن یه تعدادشو. یعنی صدا که میکنن یعنی هواپیما اینا سکته میکنن. خب چقدر ما رایزنی کردیم با هواپیمایی که مقدار مسیر حرکت هواپیما رو تغییر بدن رو مزرعه ما. اون رفته مطالعه که برای پرورش شترمرغ. ولی الان شما مثلا چند تا پدر مادر رو میتونیم پیدا بکنیم بگم ما 2,000 صفحه کتاب خواندیم که چطور بچه‌مون رو تربیت بکنیم. تربیت قطعا پیچیده تر از پرورشه دیگه. ببینم بچه اتفاقی میفته، عملا ما تربیت نسلمون رو میسپاریم به دیگران. کیا دارن تربیت میکنن؟ ببینیم سلبریتی ها دارن تربیت میکنن، رسانه ها تأثیر محیط های مجازی دارن قرار میگیرن. خب لذا حد خانواده داره میاد پایین. چند وقت پیش بود یک کلیپی منتشر شد از یک پیرزنی بود توی خانه سالمندان، خیلی هم ضریب خورد تو فضای مجازی، خیلی دیدند. این پیرزن خیلی محزون و ناراحت به مخاطبینش گفت شما به جای اینکه بچه بگیریم بزرگ کنیم، سگ بگیریم بزرگ کنیم، سگ با وفاتر از بچه است. خب اینو گفت و همه هم حتما یه سری تکون دادند و راست میگو این بچه ها بی وفا هند و اینها. من تو در برنامه سمت خدا اینو نقدش کردم. خب حالا رسانه اینجا یه مدار راحت تریم باشم، اینجا راحت تر. من گفتم این اشتباه این پیرزن چی بوده؟ بچه رو با حیوان یکی گرفته دور از شون. چون این حیوانات ماهیتشونه، شما وقتی زیستشون رو تأمین کنیم به سقف رسوندنشون این تمامه. مثلا چی؟ شما نمیدونم گذرتون به باغ وحش افتاده یا نه، این شیر هر وقت دور این قفس داره میچرخه گرسنه نشه، سیرش که بکنیم میره گوشه لم، تمام شد. یعنی دیگه نیازش همینه دیگه، یه جایی داشته باشه شکمش پر باشه تمام. ولی آیا بچه آدمی زادم همینجوری حالا دور از جون همه عزیزان و بزرگواران و فرزندانتون، یه موقع یه پدری میگه باجا من یه بچه دارم نمیدونم چرا اینجوری، این شیکمش که سیر میشه تازه جفتک زدنش شروع میشه. اون بچه آدمی زاد یعنی همین، این یعنی بچه آدمی زاد یعنی شیکمش که سیر میشه تازه کار شروع میشه. اینا تفاوت دیگه. بعد اشتباه اون مادر چیه؟ فکر میکنه حالا جاجم برای بچهش درست کرده و خوراک بعد مثلا دور از جمعه سگ باشه که دم تکون به دو دنبالش بوده. نه، تازه الان باید تو جذاب باشه که بتونی اون رو مدیریت و تربیتش بکنی، کمکش بکنی. برضا عرض من اینه، ما امروز در محیط تربیتی عملا میبینیم که یک ضعفی غالبه، نتونستیم محیط رو. حالا من اگر فرصت بشه جلوتر لحاظ زمانی خواهم گفت که امام صادق علیه السلام اتفاقا چقدر روی محیط تأکید دارن، چقدر. مثلا شما ببینید یه روایتی رو من سال گذشته اینجا براتون خوندم، مثلا شما ببینید در خانواده مثلا امام صادق میفرمه مرد وقتی میخواد خانوادهش رو مدیریت بکنه، زندگیش رو مدیریت بکنه، به یه سری خصلت ها نیاز داره. مثلا اولیش حضرت فرمودن معاشرت جمیله، بعد خوش مشرب باشه. یعنی این مدیریت میکنه زندگی رو، نه پول. شما الان میبینیم حالا اینا نوجوان ها جوان ها یه لحظه گوش نکنن، بزرگتر ها گوش کنن. الان مثلا این نوجوان جوان اومده به باباش گفته بابا بی زحمت این ارث و میراث ما رو سهممونو بده لازم داریم. باباش میگه بابا من هنوز زندم، ارث و میراث بعد از مرگ ها، میگه اون موقعش به دردم نمیخوره که الان لازم دارم. یعنی میبینیم پدر رو قلک میبینه، پول میبینه، بانک میبینه، شماره حساب میبینه. مثلا برخی از این پدرها رو ما دیدیم، به خود من نشون میده، میگه انقدری که بچم پیامک میده برای پول بفرست به شماره حسابم احوال منو نمیپرسه. یعنی اینجوری میبینه. خب این عملا داره مدیریت ما خارج دیگه، شما عمل نکردیم. جذابیت های دیگه برای بچه هم نداریم، بچه هم در حد نیازش ما رو میبینه، یعنی چیزی که بهش نشون دادیم. ببین این هاست که میتونه محیط رو تقویت بکنه. و حقیقت امر هم اینه، امروز شما تو جامعه ببینید، خب ما کارمون مشاورت با جوان ها سر و کارم سالیان ساله. مثلا این دختری که کف خیابون ساعت 10 و 11 شب با اون وضع داره میره میاد، خب دلیلش واقعا چیه؟ یعنی از سر دلخوشیه؟ نه، یه محیط ناامن خونه، یه بابای بد اخلاق مادر رو قرقرو میزنه بیرون. یعنی اگه هم کاری داشته باشه فقط برای شام و خواب و خوراکش میاد خونه، برای همینا میاد خونه. اگه یه جای دیگه اینم تامین بکنن، اینم یه روز زرمیون میاد و اصلا شاید هم نیاد دیگه، بروت پیدا نمی کنه. و حضرت فرمودن برای مدیریت ما اینو لازم داریم، خوش معاشرت بودن. مثلا ببینیم ما پدرها، ما مادرها چقدر روی مشرب ارتباطیمون با فرزندانمون کار میکنیم. من یه موقعی در جمع مادران مدرسه‌ای گفتم این بچه ها پنجشنبه تعطیلن تو خونه دانش آموزان. گفتم چند تا شما مادرها صبح پنجشنبه بلند میشید میرین جلو آینه خودتون رو آراسته کنید، موهاتون رو مرتب کنید، یه لباس خوبی هم بپوشید، نه مجلسی ها، بچه تون امروز تو خونه است، یه صبحانه مورد علاقه بچه رو آماده کنیم، بریم با مهربانی فرزندتونم بیدار کنیم، مادر جون پاشو امروز دوره همین یه صبحانه مثلا مشتی بخوریم، دفش بخوریم. اینجوری؟ یا نه مادره دور از این لولو مای جولیده گونی پوشیده بالا سر بچه، این بچه چشمشو باز میکنی مامانو میبینه وحشت میگیرتش، بعد میگیم چرا میزنه بیرون، چرا تو خونه بند نمیشه. ببخشیم آقا به چیه ما باید این بچه ها دلشون رو خوش کنن؟ خداش فکر کنیم، الان یه مادر فکر کنه این بچهش باید به چیه او دلشو خوش کنه. اگه واقعا داشتیم دلخوشک های خیلی خوب، یعنی تونستیم محیط رو در کنار زیست بچه ها بالاخره بهش بها بدیم، ولی اگر نتونیم نمیشه. این فقط نه برای خدمت شما عرض کنم بچه ها، برای خود زن و شوهرام هست. مثلا خانم یا آقا میگه که نمیدونم چرا ما تو خونه همش همسرم کلش تو موبایل. خب ببین چرا موبایل رو میبینی خودتو نمیبینی؟ در برخی تعابیر داریم، هم حدیث هم تو ضرب المثل های ما هست که گاهی اونقدر ما خار تو چشم طرف مقابل رو میبینیم، تیر تو چشم خودمون رو نمیبینیم که خودمون داریم چیکار میکنیم. یه چند وقت پیش بود شهری ما بودیم، داشتم یه منطقه میرفتیم، این آقایی که با ما بود یه مرتبه گفتش که آیه دراشیون شما شنیدیم مشاورین؟ گفتیم خدا قبول کنه. چرا؟ گفت انگار خدا شما رو برای من رسونده. گفتم چطور؟ خدا واقعش دو هفته است با خانومم حسابی مشکل پیدا کردیم. گفتم مشکلتون چیه؟ چرا مشکل پیدا کردی؟ گفت واقعش از خدا پنهونی، از شما چه پنهون؟ من 6-7 ماه قبل رفتم یه خانومی رو برای خودم صیغه کردم و چند وقت پیش با یه موبایلی هم من چت میکردم با خانومم، خاص بود یعنی موبایل و خط و اینا، میگفت تو ماشینم، چون تو ماشین ایشون هم من نشسته بودم، میگفت یه جایم کنار صندلی جاساز کرده بودم و واقعا به من نشون داد به عقل جن نمیرسه، یعنی کجا اینو جاساز کردم. و یه موقعی من دیگه حوصله نداشتم اینو از جاساز در میارم، محیط کارم میمونم اینجوری پشت فرمون چت کردم با گوشی که همیشگی دستم بود و گفتم بعدش پاک میکنم، بس کلم فراموش کردم. رفتم خونم انقدر خسته بودم نفهمیدم سرم چطور به بالش رسید. گفت نصف شب با لگدای خانومم بیدار شدم. گفت گوشیم گفت آقا رمز داشت ولی با اثر انگشت بود. نگفت من خوابم سنگین شد، خانوم بعد این انگشت رو گذاشته بود روی گوشی، باز کرده بود رفته بود چک کرده بود و فهمیده بود و لگد رو قش کرد و ضعف کرد و بیمارستان و درمونگا و زیر سروم و اینها. سنی هم داشت، یعنی عروس داشت، نوه داشت، داماد داشت. آج آقا چی کار کنم؟ بودم معلومه این زندگی نابود میشه، بذارش کنار اون خانمان. باورتون نمیشه هر چند دقیقه بار میگو آج آقا حالا نمیشه یه جوری اینو نگرش دارم. خب چرا؟ گفت من 30 ساله با این خانومم دارم زندگی میکنم، این 6 ماهی که کنار این آرامش هایی که داشتم کنار اون خانوم تو این 30 سال نداشتم. آیا واقعا حق یک زندگی اینجوری بشه بعد از 30 سال؟ میدونیم چرا؟ گویا ما توجه نداریم که ما با انسان سر و کار داریم، اون نیازهایی داره. البته با آقام گفتم، اون گفتم که البته ما اهل فنیم، فکر نکن دور میتونیم بزنیم. تو این 6 ماه همون رفتارا رو که با این خانم داشت، اگه با خانم خودت داشتی او برای سجده میکرد. او میدونیم دیگه چجوری صحبت میکنی، مهربونی میکنی، چطور، یعنی رفت آمد عاطفیه این اتفاق میفته و این نمیشه همون رفتاری که با خانمت داری با او هم داشت میشه او هم قرون صدقت بره. که حالا عرضم اینه، این آهن ربای محیطه، بلیزا اتفاقی هم که امروز داره تو دنیای ما میفته همینه، ما رو بیشتر به سمت محیط‌های خارج خانه جذب میکنم. مثلا الان در قم، قومی که ما زندگی میکنیم، من اینم در حرم مطهر گفتم، اما حدود 500 تا کافی شاپ وجود داره. شما برید ببینید کنار این کافی شاپ ها چه خبره، چه اتفاق میفته. دختر پسر میان میشینن کاپوچینو میخورن، قهوه میخورن، میگن، میخندن، شوخی میکنن. ما یا تو خونه خودمون تونستیم یه همچون محلی رو، نمیگم کافی شاپ درست کنیم، ما یعنی داریم دوره همش چای میخوریم، همینجوری بگیم و بخندیم با بچه‌هامون، با همسرمون، با آقامون، با خانممون. بعد میگم آقا چرا اینو بیرون میزنن؟ یعنی محیط‌های بیرونی به شدت جذاب، محیط‌های داخل خانه نه. بعد میگم دلیلم داره. یه حرفی رو همین جمعه این هفته بود، مادری خیلی زیبا میزد، میگفت آیه تراشون بچه ما میره مدرسه خوبی در تهران، میگفت فشار درسی میارن این بچه، مادر دائم درگیره با این بچه، بخون مشق دیر شد، زود شد، فلان. میگفت مادر میگفت من میبینم، من برای بچه‌م حکم یه ناظم رو دارم همش، این میگه کی بشه شنبه بشم برم مدرسه، دست تو راحت شم. خب این سیستمای ما هم ارتباطیمون غلطه. قدیم مثلا میگفتم بچه کاری به کارش نداشته باش، اصلا برخی مدارس، حالا نمیخوام تایید یا رد بکنم، اصلا میگفتن کیف در مدرسه، کاراتو تو مدرسه بکن، میری با پدر مادرت خوش باش، مامان بابا با بچه پدر مادری بکنن، نه معلمی و مربیگری بکنن. خب این یک. پس ببینین اولین محیط خانواده است، خانواده سطح شده تأمین کننده زیست. دوم محیط های آموزشی ماه، الان شما مدارس، دانشگاه شدن تعلیمگاه، یعنی تربیتی که قرار انجام بده. شما مثلا مدرسه بچه میره 30 ساعت مثلا 40 ساعت در هفته میره مدرسه، همش علوم و ریاضی و جبر و مثلثات و فیزیک و شیمی و این هم خیلی هم حالا عزیزان دیگه ازشون گذشته دانشجو، دیگه میشه اینجا گفت برای بچه های دانش آموز نمیشه گفت، بچه هم به هیچ کاری هم نمیاد. من اون موقع حالا توفیق ما در قم خود مجتمع داریم، از پیش دبستانی تا دبیرستان دخترانه و پسرانه، من یه موقع سانت گرفتم دیدم بچه ها حدود 1.5 متر کتاب میخونن از اول ابتدایی تا دیپلم. ولی این دختر اگر تجربه بیرونی نداشته باشه با این 1.5 متر کتاب یه بچه نمیتونه پوشک کنه. الان خود ما، الان خداییش شده مثلا خواهرای بزرگوار تحصیل کرده ما مثلا میره خونه مادر شوهرش، با مادر شوهرش مشکل پیدا کرده، بگه نور به قبر مندلیف بباره، این طبقه دوم عناصرش به فریاد من رسید، نبود چیکار میکردم؟ بچم امرو لجبازی و بهانه گیری کرد، اصلا با معادل دو مجهولی حلش کردم. قضیه فیثاغورس که به درد زندگی مشترک میبود، یعنی هر جا نگاه میکنی هیچ، یعنی عملا وارد یک زندگی میشیم دستمون خالیه، هیچ جام یاد نمیدیم. خب میگم بابا اینا رو کجا یاد، به خونه که یاد نمیگیره، تو مدرسه و دانشگاه که یاد نمیگیره. امروز رسانمون هم نگاه کنیم، برنامه‌ای که برای بچه‌ها و بالاخره تربیت پذیرهای جامعه قابل استفاده هست، اون بخشای برنامه تربیتی باز نیست، فیلم و سریال و کارتون و جنگ و از اینا نشون میده، کجا تربیت بشن؟ مساجد ما هم شده عبادتگاه، امام جماعت ها هم شدن پیش نماز، در صورتی که مسجد امام میخواد نه پیش نماز. ما بچه بودیم تو محلمون در تهران، اون مسجد محلمون یه خادمی داشت، ظهر و صبح امام جماعت نداشت، امام جماعت فقط این خادم باید میستاد جلوی عوام میداخت، امام جماعت بود، ببخشیم پیش نماز بود. یعنی خادم یه موقعی میتونه پیش نماز هم باشه، قرائتش صحیح باشه، بالاخره عدالت نسبی هم داشت، تمام دیگه امام جماعت باشه. ولی ما امروز امام میخواییم، امام جماعت، خدا رحمت بکنه مرحوم آقای مجتهدی رضوان الله تعالی امام جماعت بود، خودشون گاهی خود ما پای صحبتاشون که مینشستیم، ما این مسجد مولا عبدالله تهران رو تو بازار که اومدم گرفتم، میگفت طلبه جوانی بودیم، ما مثلا شبستان پایینش نشون میداد، شبستان پایینی داشت، میگه اینجا انبار بازاری ها اینجا بود، کاه و چیزهای مختلف بود. ولی بعدها شما اینجا تبدیل به قطب شد در تهران. چقدر اثر گذار، یعنی امام جماعت بود. حالا ببینین این نظام سلطه سطح مراجع تربیتی رو داره میاره پایین، در حالی که ما میگیم در مکتب اهل بیت علیهم السلام، خصوصا مکتب آقا امام صادق علیه السلام، وقتی شما نگاه میکنید میبینید جایگاهی که برای انسانها ترسیم شده یک جایگاه ویژه‌ایه. یعنی ما قرار نیستش که فقط تأمین کننده زیستی هم دیگه باشیم، قرار نیست. حالا من از همینجا میخوام یه فایلی باز بکنم، میگم خب حالا باید چی کار کرد؟ چون زمان محدوده اجازه بدید من چند نکته رو برای موضوع این که محیط اگر بخواهد خوب بشود چه باید کرد بیان بکنم. بین اولین نکته اینه که محیطی که میخواد محیط تربیتی خوبی باشه باید سه تا اصل درش حاکم باشه: آرامش، تفکر، منطق. یعنی این محیط میتونه آرامش باشه. دو، زن و شوهر هم باید این محیط رو فراهم کنن. عرب های ضرب المثلی دارن، میگن از پدر پیاز و مادر سیر میوه خوشبو بیرون نمیاد. یعنی ما اگر یک محیط خوبی رو میخواییم فراهم کنیم، اول زن و شوهری باید فراهم میشه. آیا هوای زناتون رو داشته باشه، نسلتون رو دادین دست اونها، آرامش باید مدارام کرد. یه مرد خوب میدونیم چه مردیه، اهل گیر دادن به زن و بچهش نیست، یه فضای منطقی و مذهبی رو خونه ایجاد میکنه، خانم رو جلو برن. دم به ساعت مثلا آقا ما داریم یاد تو خونه مثلا بره سر و بوفه انگوش میکش، خانم چرا خاکه؟ این مردی مریضه، تو این خونه نمیشه بچه تربیت کرد که. بعد مدارا کن، خانم قرقر میکنه، مدارا کنید، دست به زن داره، مدارا کنید. یعنی واقعا خدا رحمت بکنه مرحوم آقای کاش و بلغتا رو. اینم بگم البته خانم‌ها خوبه، حالا این میخوام بگم که یه جایی علمای ما چجوری مدیریت میکردن زندگیشون. مرحوم کاش و بلغتا خیلی ریزنقش بوده، خب از علما شیخ الفقها خیلی جایگاه عظیم علمی در نجف داشته در زمان حیاتشون. یه موقعی تو نجف میپیچه که زنش میزنتش، یکی از علما میره خدمت مرحوم کاشف القطا و میگه آقا شنیدم خانومتون شما رو میزنه. میگه بله. میگه خب چرا؟ میگه عربه، یه ذره جستش بزرگ، یه ذرم عصبی مزاجه، خب منو میزنه. میگه برگشتم گفتم چرا طلاقش نمیدید؟ حالا تعبیر مرحوم کاشفر فرمودن این نعمت عظماه، نعمت بزرگیه برای این. نگاه وقتی زیبا باشه کتک میخوری میگه نعمت هم هست. چجوری؟ چطور نعمته؟ ایشون فرمودن میرم در حرم امیرالمومنین نماز میخونم، یه جمعیت کثیری به من اقتدا میکنن، نماز که تموم میشه میان احترام میذارن، دست من رو میبوسن، نمیدونم کلی مثلا قبول باشه و تقبل الله و اینا که دیان. میام میام خونه میزند، میام مأمور خداست، تنظیم میکنه من که بدون کسی نیستی تو، این همه هوا تو دارم. ما یه موقع دههی بود دعوت شده بودیم در ماه مبارک رمضان، کیش برای سخنرانی و منبر و اینها. بعد یه آقای چند سالی می اومد پای صحبت ما، خیلی پیر مرد و خوش‌قوش، خوشتی، با نشاط، یعنی شما باورتون نمیشه مثلا همیشه یه کت مثلا سفید، نمیدونم پیرن زرد نارنجی، خیلی تیپ باحالی داشت. صف اول نماز جماعت هم همیشه تکون نمیخورد. فکر کنم سال دوم یا سومی که ما میرفتیم آمد به من گفتش که حاج آقا یه درد و دلی، نکته‌ای دارم، تجربه زندگی میخوام بگم. منم میدونستم آدم تحصیل کرده ام، دوسته تا دکترا داشتیشون، اونجا هم جزو افراد موفق اون منطقه بودش. گفت آقا میبینی من به اینجا رسیدم همش از قبل همسرم. گفت بد نیم من به شما بگم، گفت من اهل دولاب تهرانم، دولاب تهران منطقه اصیله، خدا رحمت بکنه حاج اسماعیل دولابی اینا بر اون منطقه بودم. زمان جوانی من طلبه بودم، گفت رفتم یه زنی گرفتم، حاج آقا نصیب گرگ بیابون نکنه، بدخور بد اخلاق اصلا ناسازگار، خیلی من اذیت کرد. بوی موقعی گفتم طلاقش میدم. بعد با خودم نشستم فکر کردم این حالات بالاخره طلبگی و اینها، گفتم الان من اینو طلاقش بدم خب میره ازدواج میکنه تو جون یکی دیگه میفته. من به نفع همه مردهای تهران اینو نگرش دارم که بقیه رو بدبخت نکنه. من خدا شایده با این نیت نگرش داشتم، میگم این شده پله های ترقی من، یعنی هنوز که هنوزم دارم با زندگی و اخلاقش هم همون جوره ها جاخا، اخلاقش هم تغییر نکرد، ولی اصلا نعمتی این زن بر من، یعنی هر چی فکر میکنم میگم اگه این نبود من اینجوری درس خون نمیشدم، هر چی فکر میکنم و الان هم حلو حلو بشم، هر چی میگم میگم خانم بگو به دیده من نهد میخوایی بزنی وای میستم بزن هر کن نعمت. یعنی ببینید گاهی خود مدارا، این که در اسلام میگن المدارا نصف العشق، یعنی همین دیگه، اصلا نصف خوشی تو مداراست. تو زندگی باید اینجوری باشه آدم، یعنی محیط خانه رو آرام بکنه، یه موقعی آرام کردن با مداراست، یه موقعی با حل مسئله است، یه موقعی با گذشت کردنه، یه موقعی با صبر کردنه، اینا عوامل آرامش زندگی. آرامش این نیستش که بریم دادگاه بریم مشاوره، که باور کنیم ما کارمون مشاوره، تو مشاوره خیلی هم مشکلات حل نمیشه، یعنی آخرش همون جمله امام بریم با هم بسازید، این تشین در میاد، چون آدم ها خیلی موجودات پیچیده، یعنی شما از هر زاویه ورود پیدا میکنیم زوایای پنهانی زیاده. پس این محیط باید آرام باشه، ما باید در صدد باشه. اب نداره زن و شوهر میخوان دعوا بکنن، دعوا بکنن آقای، ولی در حضور بچه ها نه. من میشه میگم محبت ها در حضور بچه ها، دعوا تو پسوای خونه. اصلا قرار دعوا بذاری، الان آقا با خانمش میخواد دعوا بکنه، بگه خانم جان من میرم دانشگاه انشالله ساعت 10 تا 11 یه ساعت مرخصی میگیرم بیام یه ذره بچه ها مدرسه باشن، یه دعوایی با هم دیگه بکنیم، مطمئنم باشین ختم به خیر میشه. یعنی گاهی اوقات همین تأخیر انداختنش رو، ما یه جایی رفتیم مسجد نماز بخونم، یه نوجوانی اومد کنار من نشست، گفت شما آیه تراشین؟ گفتم خدا قبول کنه. چطور؟ گفت اون امام من با همه دعوا دارم چی کار کنم؟ شروع کردم با هم دیگه صحبت کردم، گفتم تو مدرسه و اینا هم دعوا میکنین؟ گفت تو مدرسه که نه آقا، میبینه مدیر ناظم اینا، ما یه کوچه پشت مدرسه داریم اسمش رو گذاشتیم کوچه دعوا. ما هم دانش آموز بودیم همینجوری، نمیدونم شما هم بود یا نه، مثلا تو مدرسه دعوا نمیکنیم، دعوا رو قرار میذاشتیم بیرون، قرار دعوا. من خیلی مواقع هم این سر قرار نمیومد، تموم میشد، اونجا میخواستیم دعوا کنیم تو هیجانات بالاخره خون و خون ریزی را میافتاد. ولی قرار دعوا، محیط آرام بشه، جلو بچه ها نباید. من نکته دوم را هم بگم چون زمانمون کمه، این که من گفتم هوای خانوما رو داشته باشه، میخوام این جمله رو خانوما دقت کنم. خانوما اگر میخواییم محیط خوبی رو آماده بکنید برای بچه هاتون، نسلتون، چون نسل ما خیلی ارزشمند، حداقل این چهارتا رو دقت کنید. یک، سلامت جسمانی. خانوما مراقب جسم، مادری که جسمش معیوب بشه بچه نمیتونه تربیت کنه، سخت، کمردرد و پادرد و اینا. از همینجا یک دو تا توصیه بکنم، آقایونم هوای خانوما رو اینجوری داره، بین خواهر بزرگوار بهترین غذای خونه برای مادر خونه است. من خود خانم دارم نگاه میکنم، فکر نکنم میخوام طرفدار یک خانوما بکنم، یعنی خانومی که سلامت باشه زندگی بسن. من یه سوالی از آقایون بپرسم، الان آقایون خدایش دور از جون همه شما و بالاخره خانوما باشه، این سوالی که میپرسم، آقا از دنیا بره تو خونه زندگی زودتر میپاشه یا خانم؟ بله خانم، یعنی مرد میمیره آب تو آبم تکون نمیخوره هیچ، یعنی زن مرد خونه میشه، زن واقعا ببینید دیگه، ولی مرد وقتی زنش رو دست میده، خانم ها به سال نرسه به فکر زن گرفتنه، نه اینکه زن دوست داشته باشه، من وای زندگی بینه بچه هاش آلخون والخونن، زندگیش به هم ریخته، این واقعا نمیدونه باید چی کار کنه. ولی خانم چه سال هم از مردش داره زندگی میکنه، اون گرمای زندگی هست، بچه ها منسجمن. نظر آقای هوای زناتون از این جهت داشته باشین اگه میخواین زندگیتون حفظ بشه. من یه جوانی آمده و پیشم 22 سالش بود، مواجه من عقد بستم اخیرا مادرم رو دست دادم. میگم مادرم هم تقریبا جوان 47-8 ساله سرطان گرفت و دنیا رفت. او دو سه تا هم خواهر برادر هنوز تو خونه داریم. بعد داشت مادرش رو توصیف میکرد، آجا مادر اینقدر فداکار بود. منم تو ذوقش نزدم و شنیدم، حالا بالاخره دیگه آدم پای سر مرده که نباید چیزی بگه. گوش آقا این مادر ما مثلا مرغ میپخت، مرغا رو میداد به ما میخوردیم، پوست مرغا رو خودش میخورد. خب مادری که پوست مرغ خوره 47-8 سالگی هم سرطان میگیره میمیره. این لطف در حق بچه ها نکرده، ایزوان ظلم کرد. خواهرای بزرگوار تو خونه شما باید یه گنجه داشته باشین برای خودتون، چهار مغز درست کنین، شیره انگور توش داشته باشین، نمیدونم شیره، برسین به خودتون. مثلا شما این مادری که کم خون باشه، آقای این خانم این مادر مردش کم آسیب تر از زندش، یعنی اینقدر آسیب میزنه. خب بعد برسه مادر به خودش، ما هم بعد هوای مادرها رو داشته باشیم، خانم ها رو سنگین و سبک تو خونه نکنین. خانم ها ببینید آقای مادرامون چهار تا فرش ماشینی مینداختن یا دستباب تو حیاط میشستند و نمیدونم فلان و نمیدونم خوش میکردند و پهمید، نه الان زنهای دور زمونه این طاقت ها رو ندارن که. یعنی زنهای دور زمونه یه پادری مثلا 40-70 ماشینی، این که کار سخت، مهرشون ساییده میشه، نمیدونم قدیمی ها همه اتفاقات میافتاد. ما از اون موقعی که یادمونه هر خانومی رو میدیدیم این کمردرد و پادرد داشت به خاطر همین کار. بعد بچه هاشون میگفتن مامان، به بچه هاشون میگفتن درد، نمیتونستن. پس یک جسم، دو به روح و روانتون برسید خانوما، و ما هم کمکشون کنیم. آقای جنس زن لطیفه، یعنی شما الان یه آسیب بزنید تا 40 سال ذهنشو درگیر میکنه، مراقب باش نکنیم کارو. سه، مادری که بخواهد یا خانمی که بخواهد در خانه نقش خودش باید وقت بگذاره، مطالعه بکنه، فکر بکنه، برنامه ریزی بکنه. نسل امروز سخته ها، و همین امروز یا آقای من رو در قم دید بای تراشون، ما 11 تا خواهر برادر شمالی هم بود، ما مادرمون یه بچه تو دست، یه بچه رو کول تو شالیزار کار میکرد. گفتم ببین درسته مادرای اون موقع بنیش رو داشتن، قوهش رو داشتن، الان نه، نمیتونن، سبک زندگی تغییر پیدا کرده. من عرضم اینه، مادر امرو باید تمرکزشون رو رو اولویت های زندگی، نه این چه تلویزیون رو گنده کنیم و رنگ پرده رو عوض بکنیم، اینا نه، اینا اصلا اثرات جدی در زندگی نداره. پس اینم نکته بعدی، وقت گذاری. اما نکته آخر و چهارم، سطح دانش و مهارت خودتون رو هم ببریم بالا خانوما آقایون. یعنی امروز مادری که بخواد با دانش 40 سال قبل خودش نسلی رو تربیت کنه نمیتونه، واقعا نمیتونه. یعنی بذار اینجوری به شما میگم، مادری که با اطلاعات 40-50 سال قبل بخواد امرو بچه تربیت کنه، حتی خورد و خوراک بچه هم نمیتونه مدیریت کنه. امرو نسل ما تغییر کرده. بحث من تمام، برگردم به اول بحث. اول بحثمون گفتیم که دو تا عامل مهم در تربیت وجود داره، وراثت و محیط. و بنابر مبانی تربیتی امام صادق علیه السلام، این محیط رو ما باید خیلی مراقبت بکنیم که برخی از اون آموزه‌هایی که این امام بزرگوار فرمودن در لابلای صحبت اشاره کردیم. اما یه جمله کوتاهی عرض بکنم و ختم کلامم. خب وجود مبارک امام صادق علیه السلام، بالاخره از اون طرف هم رئیس مذهبن، هم به نوعی جزو امامانی هستن که سن بالایی داشتن، اما اون نانجیب فرستاد دنبال امام صادق. امام صادقی که پا به سن گذاشته. نمیدونم چرا تو مرام اینها نامردی بوده، دائم بی حرمتی کردن. میگه امام صادق علیه السلام رو شروع کرد او سواری که روی اسب بود دنبال اسب دواندن، گاهی اوقات حضرت بر زمین می افتادن، کهولت سن دارن، بلند می شدن، ولی میگه هیچ رحمی نمی کردن. اجازه بدین اینجا یه گریزی هم بزنیم به کربلای حسین علیه السلام. در کربلا هم همچون اتفاقی افتاد، عزیزان زهرا رو میبین دنبال شترها بر روی زمین کشیدن، تا جایی که خانم رقیه وقتی از دنیا رفت اون غساله رو کرد به عزیزان رقیه، عرضه داشت تا نگویید او به چه بیماری از دنیا رفته او رو غسل و کفن نمی کنم. آیا می توانند بگویند یک دختر کودک 3-4 ساله بر روی خار مغیلان روی زمین، منزلگاه های فراوانی را حرکت کرده، همه بدن او کبود است و زخم است، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، نسألک الله و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم. الهی به حق امام صادق علیه السلام یا الله، خدایا ما را اهل بیتی زنده بدار، در دنیا زیارتشان و در عقبا شفاعتشان بهره مند من گردان، قلب و جتد ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان، ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده، امام و شهدامون، شهدای مدافع حرم، امنیت، سردار رشید اسلام، شهدای این شهر، بر سر سفره وجود مبارک امام صادق مهمان بگردان، رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت توفیقات روزافزون عنایت بفرما، نسل ما را صالح شایسته اهل نماز اهل قرآن اهل محبت به اهل بیت قرار بده، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الاسر و الزمان.